أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبحث اجتماعی امر و نهی به این مطلب رسید که مدعای مرحوم آخون این شد که فرمودن در مبحث اجتماعی امر و نهی ایشون قول به امتناع رو در واقع پذیرفتن و قائل به این هستن که ممتنع هست که بخواد امر و نهی بر شیء واحد جمع بشه، امکان نداره که یک چیزی هم بخواد امر داشته باشه هم بخواد نهی داشته باشه. اما برای اینکه این حرف خودشون رو مستدل بکنن و در واقع بخوان این حرف رو و این مدعا رو ثابت بکنن، ایشون فرمودن که یه مقدماتی لازم هست گفته بشه. مقدمه اول این هست که ما یه مقام انشا داریم، یه مقام فعلیت. در مقام انشا قبل از اینکه احکام به مرحله فعلیت برسن، میدونی اینا مراتب خود احکامه که مرحوم آخون قائل به این هست که حکم چهار مرتبه داره. یه مرتبه، مرتبه اختزاز، مرتبه انشا که این مال مقام سقوطه، و یک مقام، مقام فعلیت و منجزیتی که مال مقام اثبات. ایشون می‌فرماید که در مقام سقوط و مقام انشا احکام با هم جمع میشن، یعنی با هم تضاد ندارن. اون زمانی با هم تضاد پیدا میکنن که حکم به مرحله فعلیت برسه، یعنی به این معنا که صلات در دار قصبی هم شارع اراده بکنه که فعلش انجام بده هم اراده نهی داشته باشه. این امکان نداره که امر و نهی بر شیء واحد در مقام فعلیت اصلا امکان نداره جمع بشه، توجه فرمودید. اما در مقام انشاء اشکال نداره، در مقام انشاء صلات رفته، امر رفته روی عنوان صلات، نهی هم رفته روی عنوان قصب، روی دو تا عنوان رفته، توجه فرمودید، و هیچ منافاتی هم نداره تا زمانی که به مرحله فعلیت نرسه. این مقدمه اول رو ما در جلسه قبل خدمت دوستان بیان کردیم. مقدمه دوم این هستش که احکام به چه چیزی تعلق گرفته و متعلق احکام چیه. شارع وقتی حکمی رو داره انشاء میکنه، حالا این حکم از احکام خمسه هر کدوم که میخواد باشه، چه وجوب باشه، چه حرمت باشه، استحباب، کراهت، اباحه، اینها که شارع انشاء میکنه، اینا به چه چیزی تعلق گرفته؟ خب حکم بدون موضوع که نمیشه، حکم بدون متعلق که نمیشه که. حتما در واقع خدمت شما عرض بکنم یه متعلقی میخواد. حالا متعلق احکام چیه؟ خب حالا سه تا فرضیه بگیم. یه فرضیه این هستش که بگیم متعلق احکام در واقع اسمه، یعنی همون اسمی که روی این فعل میذارن. مثلا یک فعلی ما در خارج انجام میدیم، اسمش رو میذارن صلات، فعلی رو انجام میدیم میگن حج، توجه فرمودید. یه فعلی رو در خارج انجام میدیم، مثلا میگن این قصبه. خب میدونید که تمام افعالی که ما در واقع در خارج انجام میدیم اینا یه اسمی دارن، متعلق احکام اسم باشه. این یک فرضیه. یک فرضیه این هستش که بگیم متعلق احکام عنوانی هست که از این فعل انتزاع شده، که اگر این فعل در خارج تحقق پیدا نکنه اصلا این عنوان انتزاع نمیشه. عنوان با اسم فرق میکنه. اسم اون خدمت شما کنم که نشانه و علامت و مسمایی است که ما روی این فعل میذاریم، اما عنوان یه امر انتزاعیه، توجه فرمودید. ما میتونیم اسم یه چیزی رو بذاریم، یک فعلی، برای اینکه فعل در خارج اصلا نباشه، یه چیزی رو تصور بکنیم اسم براش بذاریم، برای اینکه در خارج مثلا نباشه. اسم ممکن هست در واقع اون چیزی رو که نامگذاری میکنیم وجود خارجی نداشته باشه، وجود خارجی اصلا نداشته باشه، یا وجود خارجیش محسوس نباشه، ولی عنوان اینطوری نیست. عنوان این هستش که حتما انتزاع شده از اون فعلی که در خارجه، یعنی عنوان چیزی است که ما به ازای خارجی داره، منشأ خارجی داره، که اگر اون منشأ خارجی نباشه اصلا عنوان شکل نمیگیره، اصلا عنوان صدق نمیکنه، عنوان انتزاع نمیشه. اینم یک فرضیه. یک فرضیه این هست که بگیم متعلق احکام در واقع فعل مکلفه، خود فعل، همون فعلی که در خارج هست که ما عنوان رو ازش انتزاع میکنیم، خود اون فعلی که در خارج هست همون، خدمت شما عرض بکنم که متعلق احکام هستش، مثل همون حرکاتی که در نماز انجام میدیم، اول و حد تکبیر و آخر و السلام، اون خدمت شما متعلق احکامه. حرمت همون قصبی که انجام میدیم، همون فعلی که انجام میدیم، خود فعل مکلف متعلق احکامه. مرحوم آخون میفرماید که بله همینطوره، یعنی متعلق احکام خود فعل مکلف هست. فعل مکلف چیه؟ فعل مکلف همون است که در خارج از او صادر میشه، که این فاعل، این جائل داره این کار رو انجام میده، این فعل رو داره ایجاد میکنه، نه اینکه اسم اون فعل. یعنی اسم و مسما اینها متعلق احکام نمیتونن باشن، صرف نام بودن نمیشه. چرا؟ در بعضی از موارد اسم مثلا در حکم و اینها مدخلیت داره. در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که مثلا فرض بفرمایید که اگر یک چیزی، فرض بفرمایید یک کلبی مثلا فرض کنید که این خاکستر بشه، توجه فرمودید، حالا این رو بهش کلب میگن یا نه؟ این نامگذاری و اینها گاهی وقتا در حرمت و نجاست و اینها دخالت داره، ولی اون چیزی که نوعاً متعلق احکام قرار میگیره فعل مکلف هست. حالا اون نامگذاری که من خدمتتون عرض کردم که در حکم میتونه دخالت بشه، اون در مقامی است که انسان شک میکنه که آیا این خاکستر خود همون کلبه، اینم نجاست داره، میگیم نه بابا این کلب نمیگن. یا گاهی وقتا مثلا فرض کن اگر بول مثلا تبخیر بشه، باز بول بهش بگن، به این بول بهش بگن این بوله. خمر تبخیر بشه، باز همون خاصیت خمریت رو داشته باشه، اینا رو میگن، باز دوباره اون نجاست و حرمت و اینها هست. حالا ما خیلی نمیخوام وارد این مباحث و اینها بشیم. اون چیزی که مرحوم آخوند در اینجا بیان میکنه این هستش که اونی که متعلق احکام هست فعل مکلفه. خب مقدمه اول رو که بیان کردیم، رسیدیم به مقدمه دوم. مقدمه دوم رو دوستان خوب توجه بفرمایید. میفرماید و ثانیتها، یعنی دومین مقدمه ای که باید گفته بشه این است که انه لا شبهه فی ان متعلق الاحکام. متعلق احکام چیه؟ متعلق احکام خمسه. متعلق احکام چیه؟ میفرماید متعلق احکام هو فعل المکلف. اون متعلق احکام فعل مکلفه، یعنی در واقع احکام به فعل مکلف تعلق گرفته. خب فعل مکلف چیه داره معنا میکنه؟ میگه فعل مکلف و ما اون چیزیست که او فعل خارج یست رو انها. فعل مکلف اون نیست که در خارج از او صادر میشه، همون فعلی که انسان انجام میده، نمازی که انجام میده، توجه فرمودید. و اون مکلف فاعل اون فعله و جائل اون فعله، یعنی این فعل رو در خارج چیکار میکنه؟ احداث میکنه، ایجاد میکنه. این متعلق احکام هستش، لا ما هو اسمه، نه اینکه متعلق احکام اون چیزی باشه که اسم این فعله، یعنی اون اسمی که روی این فعل میذارن، مثلا خود صلات، اسم صلات، اسم صلات که در احکام دخالت نداره که، توجه فرمودید. اسم صلات، اسم صلات که مهم نیست، وجوب که روی اسم صلات که نرفته، وجوب رفته رو اون افعالی که ما در خارج انجام میدیم، اول و حد تکبیر و آخر و السلامه. لا ما هو اسمه، نه اینکه متعلق احکام اون چیزی باشه که اسم برای فعله. و هو واضح، خب این پس اسم نمیتونه باشه. ولا ما هو عنوان اون فعل، نه اینکه متعلق احکام نیست اون چیزی که اون عنوان خود فعله. عنوان چیه؟ مما قد انتزع عنه، که انتزاع میشه از اون فعل. اسم در واقع اون نامگذاری که روی این فعل میذارن، ولی عنوان اون چیزی که انتزاع میشه. فرق بین عنوان و اسم هم اینه که ممکنه اسم اصلا منشأ خارجی نداشته باشه، ما یه نامی رو بذاریم، یه اسمی رو بذاریم، یه اسم زباله منشأ خارجی نداشته باشه. من مثلا فرض بفرمون از اسم فلان مثلا خوشم میاد، یه اسمی رو میذارم بدون اینکه مثلا اصلا در خارج اصلا همچی اسمی منشأ داشته باشه، ولی عنوان نه. عنوان مما قد انتزع عنه، انتزاع شده این عنوان از اون فعل، انتزاع شده، توجه فرمودید، یعنی منشأ خارجی داره. به حیث لولا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا، به گونه ای که اگر انتزاع نشه این عنوان تصورا و اختراع نشه این عنوان ذهنا، توجه فرمودید، اگر این انتزاع نشه، یعنی از اون منشأ خارجی انتزاع نشه، اگر منشأ خارجی نداشته باشه، لما کان به هزائه شیء خارجا، یعنی اگر امر انتزاعی نباشه خودش وجود خارجی نداره، عنوان چیزی نیست که بخواد به هزائه شیء خارج، یعنی خودش وجود خارجی نداره، خود عنوان در خارج اصلا وجود نداره. الان مثال هم میزنیم، و یکونو خارج المحمول، اینو میگن خارج محمول. یعنی چی خارج محمول؟ یعنی خارج از ذاته ولی حمل بر ذات میشه. خارج محمول یعنی چیزی که از ذات خارجه ولی حمل بر ذات میشه. یعنی خدمت شما عرض بکنم که منشأ خارجی داره، از منشأ خارجی گرفته شده اما حمل بر ذات میشه، اینو میگن خارج محمول. حالا مثال بزنیم، دوره برمیگردیم به عبارت که عبارت بهتر براتون روشن بشه. کل ملکیت، شما در خارج چیزی به نام ملکیت نداری، توجه فرمودید، ولی ملکیت برگرفته از اون معامله ای است که تو داری انجام میدی. از اون خدمت شما عرض کنم که وقتی میگی به تو، اونم میگه اشتری تو یا قبل تو، از این به تو و قبل تو شما چی انتظار میکنی؟ چی انتظار میکنی؟ ملکیت رو. ملکیت انتظار میشه، ولی خود ملکیت چیزی نیست که در خارج بخواد موجود باشه. شما چیزی به نام ملکیت در خارج پیدا نمیکنی. توجه فرمودید. زوجیت، خب به واسطه خطبه عقد خوندن این مثلا آقا پسر و این دختر خانم، خب ما زوجیت رو انتظار میکنیم. ببین امر انتظاییه که اگر اون فعل خارجی یعنی اون خطبه خوندن نباشه، اصلا زوجیت چیزی نیست که در خارج باشه، یعنی به هزائه شیء، یعنی این که بگی وجود خارجی داره، نه وجود خارجی نداره. همچنین رقیت، حریت، مقصوبیت، الان شما مقصوبیت رو در خارج من نشون بده؟ خب نیست. اینا همش امور انتظائیه هستن. حالا برگردیم دوباره از اول. ببینید اینا رو میگن چی؟ اینا رو میگن خارج محمول. خارج محمول که میگن یعنی خارج از اون منشأ انتظائه، از اون ذات، از اونی که ما انتظائ کردیم، از اون خارجه ولی حمله بر ذات میشه. یعنی الان ملکیت خارج از اون به تو و قبل توه ولی حمل میشه بر ذات، یعنی حمل میشه بر متبایعین. میگن آقا این متبایعین مثلا پس اینا مالکن، ملکیت دارن. اینو میگن خارج محمول. خارج محمول یعنی به این معنا که این عنوان انتزاع شده از یک فعل خارجی، انتزاع شده، ما انتزاع کردیم که اگر اون فعل خارجی نباشه این عناوین اصلا در خارج هیچ معنایی پیدا نمی‌کنه، اصلا وجود ندارن، وجود ندارن در خارج، فقط ما انتزاع کردیم از اون فعل خارجی. خب این که میگه از اون خارجی یعنی از اون فعل، از اون فعلی که ما در خارج داریم که این عناوین رو مثل ملکیت و زوجیت اینا رو انتزاع کردیم، اینو میگن خارج محمول. یعنی خارجن از اون عناوین، از اون افعال، یعنی جزء ذات اونها نیستن. یعنی الان ملکیت و زوجیت و اینا جزء ذات اون انکحت و یا مثلا بعت و اینها نیستن، اون معامله و اون ازدواجی که صورت میگیره نیستش، جزء ذات نیست، خارج محموله. یه عنوان است که ما انتظار کردیم از ذات خارجه، از اونها خارجن، حمله بر ذات میشه. الا غیر ذالک، دیگه عناوین دیگه هم هستن، من الاعتبارات، خب عناوینی که شارع اعتبار کرده، توجه فرمودید، شارع اومده اعتبار کرده، یا اضافات، یا اینکه مثلا منشأ خارجی دارن یا شارع اومده اعتبارشون کرده، اینها عنوان بهشون میگن. ضرورت ان البحث لیس نحوه، شما میدونید که این بحثی که ما داریم که آیا امر و نهی با هم جمع میشن یا جمع نمیشن، این بحث در واقع لیس نحوه عنوان، یعنی بحث ما این نیست که امر و نهی روی عنوان میاد یا نه. عنوان که چیزی نیست که، ما گفتیم که این امر و نهی متعلق امر و نهی خود فعل مکلفه. عنوان که چیزی نیست که، توجه فرمودید، عنوان اس اینها متعلق احکام نیستن. ضرورت ان البعث، بعث و زجر، حالا بعث مالا بعثه، بعث یعنی به این معنی که یعنی برانگیخته شدن، امر کردن، نهی کردن، حکم کردن، لیس نحو عنوان، تو نیستش که مثلا شارع شما رو امر کرده به عنوان، نه به عنوان که امر نمیشه، اونی که امر میشه به اون فعل خارجی امر میشه. ولی زجر لا یکون از اون عنوان، یعنی مثلا بگیم شارع از عنوان به عنوان صلات امر کرده، از عنوان قصد مثلا نهی کرده، نه اون فعل خارجی امر و نهی داره. پس این عنوان و اینها چه نقشی دارن؟ اینها چه نقشی میتونن داشته باشن؟ میفهمد انما یؤخذو، بله این عناوین اخذ شدن، حتی در خطابات هم، در روایات و چیز هم میبینیم، در آیات هم میبینیم که این عناوین هستن، عنوان صلات هست، عنوان قصد هست، عنوان حج هست، اینا اخذ شدن در متعلق احکام. یعنی در واقع شما ابتداءن که نگاه میکنی خیال میکنی مثلا حکم رفته رو اینا، بله میگه اقیم الصلات لله علی الناس جل بیت من استطاع علیه سبیلا. بله اخذ شدن این عناوین در متعلق احکام، اما آلتن، اما اینا آلتن طریقن بیان کننده چی هستن؟ للحاظ متعلقاتها، اینا فقط مشیر به متعلقن. یعنی وقتی میگه اقیم الصلات، یعنی در واقع اون صلات عنوان شده برای اون فعل خارجی، یعنی مشیر به اون فعل خارجیه، آلت برای اون فعل خارجی هست. توجه فرمودید؟ ول اشاره الیها در واقع عنوان اشاره به اون چیه؟ به اون عنوان خارجی است، به اون فعل خارجی است. به مقدار القرض منها و الحاجت الیها، یعنی اون چی که قرض به او تعلق گرفته و حاجت به او تعلق گرفته، اون چی که به مقدار القرض منها از این متعلقات اول حاجت الیها، اون چی هستن؟ اون افعال خود مکلفینه. به مقدار القرض از اون متعلقات و الحاجت الیها، توجه فرمودید؟ به اون مقداری که قرض از اون متعلقات هست و الحاجت به اون متعلقات هست، لا به ما هوه هوه، نه اینکه این عناوین به نفسه و به نفسی خود عناوین بخواد متعلق احکام باشه، نه، و علا استقلالهی و هیالهی، یعنی مستقلن و خودش و خودش، یعنی خود عنوان بخواد متعلق احکام قرار بگیره، نه، اینو قبول نداریم. پس بنابراین خود عناوین به ما هوه هوه و به نفسهی، خود عنوان، یعنی عنوان صلات بگیم امر داره، قطعا اینطور نیست. اونی که امر و نهی داره اون فعل خارجی هست. میگیم عنوان پس چرا متعلق امر و نهی قرار گرفته؟ میگیم مشیره، آلت. توجه فرمودید؟ یعنی شما الان وقتی امرتون میکنم میگن نماز بخون، یعنی عنوان صلات، عنوان صلات که چیزی نیست که شما در خارج بیاری، الا اینکه مستاقشو بیاری، این فعل رو بیاری. شما عنوان که چیزی نیست، که عنوان یه امر انتزاعیه، اون رو که نمیتونی بیاری، که بعد مصادیقشو بیاری، بعد این فعل رو بیاری. پس اونی که متعلق احکام خود فعل هست. توجه فرمودید؟ این نسبت به چی؟ نسبت به این مقدمه دوم. مقدمه سوم که باز گفتیم این مقدمات رو مرحوم آخون بیان میکنه برای اینکه روشن بکنه که ما قالب امتناع هستیم، یعنی میخواد در واقع مستدل بکنه که ما امتناعی هستیم، یعنی میگیم امر و نهی بر شیء واحد جمع نمیشه. ما دو تا مقدمه رو تا به حال گفتیم. مقدمه اول این است که احکام خمسه بینشون تضاد در مقام فعلیت هست. مقدمه دوم این هستش که متعلق احکام فعل مکلفه، نه اسم، یعنی اسم اون فعل و نه عنوانی که اون از اون فعل انتزاع میشه، اینها متعلق احکام نیستن. مقدمه سوم این هستش که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه. ما الان مثلا فرض کن دو تا عنوان داریم و گفتیم امر و نهی رفته روی عنوان، ولی عنوانی که مشیر به اون فعل هست، یعنی در واقع امر و نهی مال اون فعله، ولی عنوان رفته چون عنوان مشیره. حالا صحبت اینه که آیا تعدد عنوان، یعنی مثلا الان امر رفته روی صلات، نهی هم رفته روی قصب، درست یا نه؟ عنوان دو تا عنوان دیگه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه؟ معنون که داره میگه یعنی این مجمع، یعنی اون فعلی که در خارج امر و نهی رو با هم جمع کرده، اون فعلی که در خارج امر و نهی رو با هم جمع کرده چیه؟ سجده در دار قصبی، صلات در دار قصبی، که من یک بار ترسیم کردم گفتم صلات در دار قصبی همش تو دار قصبی اشکال باطل نیست، فقط همون سجدهش مشکل داره و رکوعش که هویه، توجه فرمودی؟ که هویه به رکوع فضا رو اشغال میکنه. حالا ما در واقع بحث اصولی میکنیم، بحث فقهی نمیکنیم ها، اینجا بحث فتوا و اینها نیست. خدمت شما عرض بکنم که دو تا عنوان داریم، یکی عنوان صلات داریم، یکی عنوان قصب. حالا عناوین دو تاست. آیا معنون، معنون که دارم میگن، یه بار دیگه میگم معنون یعنی اون مجمع، یعنی اونی که امر و نهی رو با هم جمع کرده. کی امر و نهی رو با هم جمع کرده؟ مجمع چیه؟ صلات در دار قصب. آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه؟ یعنی صلات در دار قصبی هم دو تاست، دو چیزه، یعنی صلات با قصب دو تا هستن، یا اینها نه ترکیبشون اتحادیه، ترکیب انضمامیه یا ترکیب اتحادیه؟ ببین الان صلات مثلا آدم نماز میکنه به نامحرم نگاه میکنه، نعوذ بالله، اینها دو چیزه، یعنی اینطور نیستش که نگاه با نامحرم حرمت و امر بخوان در شیء واحد باشن، نه، دو چیزه، یک چیز نیست. توجه فرمودید؟ انسان نماز میخونه نعوذ بالله مثلا موسیقی هم مثلا گوش میکنه. خب اینا دو چیزن، اینا میگن ترکیب انضمامی، یعنی اینا منظم هم دیگه هستن ولی اتحادی نیستن. ولی سجده در دار قصبی یعنی شما یه حرکت، همین که داری میری برای سجده، این هم سجده است و هم قصبه، یعنی یک فعل واحده. اینو میگن مجمع بین امر و نهی. آیا این صلات در دار قصبی عنوانشون دو تاست، یکی عنوان صلات، یکی عنوان قصب. امر رفته رو عنوان صلات، نهی رفته رو عنوان قصب. آیا تعدد، اگه گفتیم عنوان دو تاست، پس مجمع هم دو تاست؟ یعنی صلات در دار قصبی دو تا هستن، دو چیزن ولی با هم جمع شدن که میشه ترکیب انضمامی؟ یعنی اینکه نه، اینا یک چیزن، یک چیزن. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، معنون یکی است، یعنی ترکیب اتحادیه، اینا متحدن با هم دیگه. مرحوم آخر میفهمه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، یعنی در واقع ترکیب اتحادیه، یعنی اینها از هم جدا نمیشن. توجه فرمودی؟ یعنی یک حرکته، یک فعله، هم قصب هم صلاته، هم قصب هم صلات. این هم مگه میشه هم چیزی؟ مگه امکان داره که یک شیء واحد، خدمت شما عرض بکنم که بخواد مثلا دو تا عنوان داشته باشه، ذو جهتین باشه؟ میگه داریم حتی شیء واحد نه ذو جهتین باشه، جهات متعدد و صفات متعدد داشته باشه. بله ممکن هست صفات متعددی روی یک فرد جمع بشه. مگه اشکال داره که یک نفر هم عالم باشه، هم نویسنده باشه، هم دانشمند باشه، هم نمیدونم خدمتشون فلان حرفه‌ای رو بلد باشه؟ اینها همه اوصافی هستن، اینها همه عناوینی هستن که میتونن روی یک شیء واحد جمع بشن. توجه فرمودی؟ واحد به ما هو واحد، یعنی یک زید، امر، بکر میتونن جمع بشن. میفرماید و ثالثتها، مقدمه سوم این است که انه لا یوجد تعدد الوجه. تعدد الوجه یعنی اون تعدد وجه و عنوان. تعدد عنوان، این که ما دو تا عنوان داریم، یکی عنوان قصد داریم، یکی عنوان صلات، موجب نمیشه تعدد معنون رو. معنون که داره میگه یعنی همون مجمع، یعنی همون صلات در دار قصبی. این تعدد عنوان سبب نمیشه که بگیم معنون هم دو تاست. ولا ینسلم بهی وحدته، و به واسطه این تعدد عنوان بهی به تعدد عنوان برمیگرده، شکسته نمیشود وحدت معنون، یعنی اون معنون از وحده بودن به خاطر تعدد عنوان خارج نمیشه. لا ینسلم و بهی برمیگرده به اون تعدد عنوان، اون تعدد عنوان وحدت معنون رو نمیشکنه، یعنی اینجور نیست که وحدتش رو از بین ببره. یعنی بگیم آقا اون مجمع دو چیزن، یعنی صلات در دار قصبی وحدت نداره بلکه یک چیزن. ما گفتیم ترکیب اتحادیه. فان المفاهیم المتعدده، داریم جایی مگه میگه میشه چیزی که مثلا فرض کن یک چیز واحد، یک مجمع واحد بخواد ذو عنوانین باشه؟ میگه بله. فان المفاهیم المتعدده، ما مفاهیم متعدده و عناوین کثیره داریم که رو به ما تنطبق علی الواحد و تنطبق علی الفارد، بر یک فرد و واحد جمع میشن. مفاهیم متعدده داریم. حالا مفاهیم متعدده مثلا چی؟ مثلا یک نفر هم عالمه، هم شجاعه، هم کاتبه، اینا همه بر زید چیه؟ زید واحد دیگه، بر زید همه جمع میشن. و تصدق این عناوین متعدده بر فارد، بر یک فرد، الذی لا کسرت فی، اون فردی که کسرت در اون نیست، یعنی لا ینطبق علی الکثیرین، یک فرده، فرد که منطبق بر کثیرین نمیشه. من جهت، به هیچ وجه، من جهت یعنی به هیچ وجه در اون فرد کسرت نداره. زید کسرت داره، یعنی اگر گفتیم زید مثلا هم عالم هم دانشمنده، یعنی زید دوتا میشه؟ آخه بابا شما میگی دوتا عنوان داریم، هم کاتب داریم، هم شاعر داریم، هم عالم داریم، اینا بر زید میاد. حالا چون عناوین متعدد شدن، پس زید هم مثلا فرض کن به خاطر تعدد اوصاف و عناوین متعدد میشه؟ زید هم متعدد میشه؟ به هیچ وجه امکان نداره. خب گاهی وقتا حالا زید رو ما میتونیم حالا تجزیه بکنیم، بگیم آقا ماده داره، هیولا داره، همون چیزایی که در فلسفه و منطق و اینها میگن. گاهی وقتا بیا تجزیه بکنیم این زید رو، توجه فرمودید؟ ولی ما فرد واحدی داریم که بسیط من جمیع الجهات، یعنی جسمیت اصلا نداره، توجه فرمودید؟ اون تعلقاتی که مال بشر هست در اون این تعلقات رو نداره، مثل وجود ذات مقدس الهی، اونم اوصافی داره، عالم، صفات جمالیه، صفات کمالی، اینا همش عناوینی هستن که برای یک فرد بسیط، چون خداوند رو میگن فرد بسیط، یعنی منزه از اون اوصافی که بشر داره، بسیطه. توجه فرمودید؟ میفرماید بل بسیطون، بلکه ما فردی داریم که بسیط، من جمیع جهات بسیطه. لیس فیه حیسون غیر حیسن، نیست در اون فرد حیسی غیر حیسن، یعنی مرکب نیست، بسیطه. اینطور نیست که یه حیسی باشه یه حیسی نباشه. توجه فرمودی؟ اینطور نیست که جهتی داشته باشه مقایرتن با جهته، نه. یعنی میخواد بگه، این همش میخواد بگه بسیط محضه، خداوند بسیط محضه. کواجب تبارک و تعالی و هوه علا بساطتهی و وحدتهی و احدیتهی که شریکم نداره، تصدق علیه مفاهیم صفات جلالیه و جمالیه. این همش عناوین نیست که بر خداوند هست، با اینکه یک فرده. لهل اسماء الحسنا و الامثال العلیا، صفات عالی داره، اسماء حسنا داره. لکن این اسماء حسنا و امثال العلیا به اجمعها حاکیه ان ذات الواحد الفرد الواحد، فرد الاحد، برای همین فرده. پس اینطور نیست که حالا عناوین و اوصاف اگر متعدد شدن، خود فردم بخواد مرکب بشه، از بساطت خارج بشه. عبارتونا شد تا به حسنوکه واحد، بله عبارات ما متعدد متفاوته، اما یه مطلب رو میخوایم بگیم. حسنوکه واحد به کل و الازال، کل این عبارتها الازالی کل جمارو، یعنی به این مطلب اشاره داره. حالا درسته که ما مثلا فرض کن عباراتمون متعدده متفاوته، اما خدمت شما کنم که تعبیر میبریم از خداوند له الاسماء الحسنا و الامثال العلیا، یا مثلا علا بساطته و وحدته و احدیته، عبارت متعدده ولی معنا معلومه، یعنی روشنه که چی میخوایم بگیم. اینم مقدمه سوم تا برسیم انشالله به مقدمه چهارم انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.